دو بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. باراک اوباما میگوید هر قانون مربوط به جلوگیری از فروش هواپیما به ایران را وتو خواهد کرد. ترامپ و پوتین در یک گفتگوی تلفنی بر عادی‌سازی روابط آمریکا و روسیه تاکید کرد. و وزیر توسعه اقتصادی روسیه به اتهام دریافت رشوه بازداشت شد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مجد هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. کاخ سفید واشنگتن اعلام کرده است که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هر گونه قانون مربوط به جلوگیری از فروش هواپیماهای مسافربری به ایران را وتو خواهد کرد. به گفته مقامات آمریکا، فروش هواپیما و قطعات آن به ایران بخشی از توافق هسته‌ای است و آمریکا و دیگر اعضای گروه 5 علاوه 1 به اجرای مفاد آن پایبند خواهند ماند. شرکت‌های بوئینگ آمریکا و ایرباس اروپا برای فروش ده‌ها هواپیمای مسافربری به ایران تفاهم‌نامه‌هایی با دولت حسن روحانی امضا کردند، اما جمهوری‌خواهان کنگره آمریکا در تلاشند از فروش هر گونه هواپیما به ایران جلوگیری کنند. طرح جدیدی که در هفته جاری در مجلس نمایندگان به رأی گذاشته خواهد شد، از نقل و انتقال پول برای خرید هواپیماهای بوئینگ و قطعات ایرباس جلوگیری می‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، به احتمال زیاد این طرح در مجلس سنا رأی کافی به دست نخواهد آورد. جمهوری‌خواهان کنگره تاکنون چندین بار تلاش کردند از اجرای توافق هسته‌ای و لغو برخی از تحریم‌ها جلوگیری کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در یک گفتگوی تلفنی بر عادی‌سازی روابط بین دو کشور تاکید کردند. در بیانیه‌های صادر شده از طرف کاخ کرملین و تیم دونالد ترامپ گفته شده که در این گفتگوی تلفنی مسائلی مانند تهدیدها علیه هر دو کشور، روابط اقتصادی استراتژیک و تلاش مشترک برای مبارزه با تروریسم بین‌المللی و افراط‌گرایی مطرح شدند. دو طرف همچنین توافق کردند گفتگوهای تلفنی خود را ادامه داده و برای دیدار و گفتگوی حضوری برنامه‌ریزی کنند. دونالد ترامپ در کازارهای انتخاباتی خود از برخی سیاست‌های پوتین حمایت کرده و گفته بود در صورت پیروزی برای بهبود روابط بین دو کشور تلاش خواهد کرد. روابط مسکو و واشنگتن در سال‌های اخیر به ویژه با الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه و حمایت مسکو از حکومت بشار اسد به سردی گراییده است. الکسی اولیوکایوف وزیر توسعه اقتصادی روسیه به اتهام دریافت رشوه بازداشت شد. در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه از طرف کمیته عالی تحقیقات روسیه صادر شد، گفته می‌شود وزیر توسعه اقتصادی شامگاه دوشنبه هنگام دریافت 2 میلیون دلار رشوه دستگیر شد. عملیات دستگیری او از طرف FSB، سازمان اطلاعات روسیه، برنامه‌ریزی و اجرا شد. در این بیانیه گفته شده که آقای اولیوکایوف برای خرید 50% از سهام شرکت نفتی باشنفت از طرف روس نفت که یکی از بزرگترین شرکت‌های دولتی روسیه است به مدیران آن کمک کرده بود. ارزش این معامله که حدود یک ماه پیش انجام شد حدود 5 میلیارد دلار بود. به گزارش رسانه‌های روسیه، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از تحقیقات درباره فعالیت اولیوکایوف که از سال 2013 وزیر توسعه اقتصادی آن کشور بود اطلاع داشت. و معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برای ششمین روز در برخی شهرهای این کشور تظاهرات کردند. به گزارش شبکه خبری CBS، بسیاری از تظاهرکنندگان دانش آموزانی بودند که با تعطیلی کلاس‌ها به خیابان‌ها آمده بودند. معترضان می‌گویند با حضور در خیابان‌ها به دنبال آن هستند که به تعبیر آن صدای نسل جوان شنیده شود. و اما مسکو میگوید تهران خواهان خرید 10 میلیارد دلار سلاح از روسیه است. مسئولان روس ضمن ابراز علاقه‌مندی نسبت به پیشبرد همکاری‌های فنی نظامی با ایران تاکید دارند در فروش تسلیحات به این کشور از قطعنامه‌های شورای امنیت پیروی خواهند کرد. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
والنتینا ماتوینکا رئیس شورای فدراسیون مجلس اعلای روسیه که در رأس هیئت از سناتورهای روس در تهران به سر میبرد، دوشنبه به خبرنگاران گفت ابعاد همکاری‌های فنی نظامی روسیه و ایران بسیار گسترده است. او تشریح کرد ایران خواستار تقویت همکاری با روسیه در این زمینه است و روسیه نیز به پیشبرد این همکاری تمایل دارد، اما به گفته وی روسیه در این عرصه به عنوان عضو مسئول جامعه بین الملل در پیروی کامل از قطعنامه ها و مصوبه های شورای امنیت سازمان ملل عمل خواهد کرد. این اظهارات در حالی بیان شد که صبح همان روز ویکتور اوزروف، عضو کمیته امور بین الملل شورای فدراسیون روسیه که او نیز به تهران سفر کرده، به خبرنگاران گفت روسیه و ایران مشغول مذاکره و فراهم کردن شرایط معاملات تسلیحاتی به ارزش حدود 10 میلیارد دلار هستند. او تشریح کرد تهران خواهان خرید سلاح های همچون تانک T-90، زمان های موشکی، جنگنده و بالگرد است. و افزود روسیه و ایران به مذاکره ادامه خواهند داد. بی‌توجه به این که امریکا و متحدانش در شورای امنیت احتمالاً تلاش خواهند کرد از انجام این معاملات جلوگیری کنند. یوری فیودروف تحلیلگر سیاسی میگوید که روسیه در پی تقویت حضور خود در خاورمیانه است.
Это значит, что Россия всерьез рассматривает перспективу возобновления поставок оружия.
سخنان بیشتر درباره فروش سلاح به ایران به معنای افزایش جسارت کرملین برای حضور در خاورمیانه است. احتمالاً پوتین فکر می‌کند در دوره ریاست جمهوری ترامپ تمایل آمریکا برای حضور در این منطقه بیش از پیش کاهش می‌یابد و روسیه می‌تواند این خلأ را پر کند. فروش سلاح به ایران این کشور را به ما وابسته‌تر خواهد کرد. البته سلاحی نخواهیم فروخت که توازن قدرت در منطقه را برهم بزند. در این حال معتقدم با توجه به سیاست‌های منطقه‌ای ایران، فروش تسلیحات پیشرفته به این کشور موجب افزایش تنش‌ها خواهد شد.
مهدی صنعی سفیر ایران در روسیه اخیراً گفته بود تهران امیدوار است همکاری میان ایران و روسیه به چنان سطح ارتقا یابد که دو طرف درباره فروش حجم بزرگی از تسلیحات به توافق برسند و با هم برای دریافت مجوز چنین معاملاتی به شورای امنیت مراجعه کنند. در واکنش به این اظهارات، زمیر کابولوف، رئیس بخش آسیا در وزارت خارجه روسیه، دوشنبه به ریا نوستی گفت ایران فهرست جامعی از تجهیزات نظامی که می‌خواهد از روسیه خریداری کند را ارائه کرده. اما بخشی از این تسلیحات، اهم از تانک و جنگنده، تا 4 سال دیگر تنها پس از مراجعه به شورای امنیت قابل فروش است. در این حال به گفته وی سلاح‌های وجود دارد که مشمول محدودیت‌ها نیست و فروش آنها به ایران سازگار با تمایل روسیه برای گسترش همکاری‌های فنی نظامی بین دو کشور است. چند روز پیش الکساندر فامین رئیس سازمان همکاری‌های فنی نظامی روسیه گفت برخی قراردادها از مدت‌ها پیش امضا شده اما اجرای آن به حالت تعلیق درآمده بود و اکنون روسیه و ایران می‌خواهند این قراردادها را احیا کنند. وی افزود این تسلیحات شامل سلاح‌های گرم انفرادی و سلاح‌های غیرکشنده است. دمیتری سوسلاف، تحلیلگر سیاسی، همکاری های نظامی روسیه و ایران را به سود دو کشور می داند.
ایران در پی ارتقای موقعیت خود در منطقه است و باید ارتشی مجهز داشته باشد. از سوی دیگر فروش تسلیحات یکی از منابع اصلی درآمد روسیه است و در سوریه پیشرفته ترین سلاح های خود را به نمایش گذاشته. ایران از نزدیک با این تسلیحات آشنا شده و طبیعی است که اکنون برای خرید آن اقدام کند.
بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت، فروش تسلیحات به ایران به مدت 5 سال پس از برجام تنها با تایید این نهاد امکان پذیر است. روسیه بارها تأکید کرده فروش جنگنده های سوخوسی و تانک T-90 که ایران برای خرید آنها تمایل نشان داده در این قطعنامه منع نشده و اینک مجاز است. آمریکا همواره گفته چنین معامله های را وتو خواهد کرد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
در ادامه این بخش خبری نوبت میرسه به شنیدن صدای چند شنونده رادیو فردا که با ما تماس گرفتن و نظراتشون رو در مورد مسائل ایران و سایر نقاط جهان با ما در میون گذاشتن. با هم میشنویم.
مملکت در اوج خشکسالی، ویرانی اقتصادی، آلودگی و مسمومیت هوا و تورم جامعه کش به سر میبره و خانواده های در حال پاشیدنند فقط به دلیل مسائل اقتصادی و بیکاری. اون وقت فرمانده نیروی هوافضای سپاه مقلد قاسم سلیمانی میگویند که آمریکا کارخانه اسلحه سازی و ساخت سلاح زمین به زمین ما را در حلب تخریب کرد. حق و حقوق ملت ایران را غارت میکنید و در سوریه و عراق و لبنان و یمن در حال ویرانگری هستید. تخریب، اضمحلال و بی‌اعتبار کردن ایران براتون کافی نبوده و نیست که اینچنین بی‌شرمانه ملل دیگر را می‌کشید. داعش بر شما شرم دارد.
آقای صادق لاریجانی، شما با این حکمی که برای آقای سعید مرتضوی بریدی، چه دردی از شاکیان این پرونده یا چه دردی از مردم دوا کردی؟ اقلن یک کاری دیگه میکردی، این آقای اژه‌ای رو ولش میکردی بره اقلن یه 3-4 از اون گازهایی که تخصصشو داره از سک صورت این آقای سعید مرتضوی میگرفت که اقلن جاش بمونه، یه چند دفعه آدم میبینه یه خود دلش خونک شه.
آقای روحانی، در سخنرانیاتون فرمودن زمان انتخابات علاوه بر پرداخت یارانه به مردم باید یارانه بخش تولید پرداخت شود. آیا در این راستا آقای روحانی چه کاری انجام داده اند؟
الو رادیو فردا، آیا آقای احمدی نژاد
خروج نیروهای امریکایی از عراق
یارانه برای ما خیلی کمک کرد؟
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
و نوبت میرسه به ملاقات. ملاقات را با یک لیست کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به چهار دیواری است به نام زندان. در هر بخش از سری برنامه‌های ملاقات همراه با همکارم آرش حسنی به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران می‌رویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در تابستان سال 91 در دوره زمانی کوتاهی شماری از بهائیان ساکن شهرهای مرکزی ایران با مراجعه ماموران اطلاعاتی و امنیتی به منازل مسکونیشان بازداشت شدند. شمار بازداشت شدگان به 20 تن می‌رسید که شهرام اشراقی شهروند بهائی اهل اصفهان از جمله آنان بود. بازداشت شدگان که ساکنان شهرهای یزد، اصفهان، عراق، شاهینشهر، نجف آباد و کرمان بودند، پس از بازداشت به شهر یزد منتقل شدند. پس از بازداشت این بهائیان، ماموران امنیتی و اطلاعاتی وسایل شخصی، کامپیوترها، کتابها و نشانه‌های مذهبی آنها را از منازلشان ضبط کردند. در مجموع بازداشت شدگان یک دوره یک ماهه را در بازداشت و تحت بازجویی گذراندند. پرونده اتهامات بهائیان بازداشت شده و از جمله آنها شهرام اشراقی با عناوین اتهامی تبلیغ علیه نظام، تجمع و تبانی علیه امنیت داخلی ایران در شعبه نخست دادگاه انقلاب اسلامی شهر یزد بررسی شد و در نهایت در فروردین ماه سال 93 شهرام اشراقی از بابت این اتهامات به 3 سال حبس تعزیری و تحمل 1 سال حبس تعلیقی محکوم شد. اجرای حکم آقای اشراقی اما با تأخیر همراه شد و این شهروند بهایی اهل اصفهان در مهر ماه سال 95 برای گذراندن دوره محکومیت 3 ساله خود به زندان مرکزی شهر اصفهان فرا خوانده شد. آقای اشراقی پس از معرفی خود به زندان اصفهان به بند 3 این زندان انتقال یافت که محل نگاهداری مجرمان عادی با جرائمی همچون قاچاق و مصرف مواد مخدر است و از جمله بندهای فاقد امکانات زندان اصفهان به شمار می‌آید. شهرام اشراقی پس از مدتی حضور در این بند از زندان دچار ابتلا به بیماری‌های ریوی شد و ریه‌های او چرک کرد. عفونی شدن ریه‌های این شهروند بهائی اهل اصفهان و تبعات بعدی این بیماری سبب نشده تا مسئولان قضایی و مدیران زندان به او اجازه استفاده از مرخصی درمانی بدهند. شهرام اشراقی شهروند بهائی اهل اصفهان دوره محکومیت خود را همچنان در بند 3 زندان اصفهان می‌گذراند.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
و همینطور میتونید در اینستاگرام صفحه رادیو فردا رو دنبال کنید. instagram.com/radiofarda. همینطور میتونید به وبسایت ما سر بزنید، radiofarda.com، با جدیدترین گزارش‌ها و خبرها همچنان هر روز و در هر ساعتی از شبانه روز در اختیار شماست. علاوه بر همه اینها میتونید در صفحه وبسایت رادیو فردا در مورد مباحث مورد علاقتون نظر بذارید و از نظر دیگر شنوندگان و خوانندگان وبسایت رادیو فردا استفاده کنید. 15 دقیقه دیگر بار دیگر با شما خواهم بود.